أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ففي ذلكم براء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا في شك مما تدعوننا إليه مريب. بعد از بیان هدف عام رسالت، نکاتی که تا کنون روشن شد عبارت از این بود که هدف اصلی و نهایی نورانی کردن جامعه است و اگر قلب نورانی شد، اخلاق و اعمال فقهی و حقوقی هم به دنبال نورانیت قلب ظهور می کند. شرح صدرم از همین قبیل است به مانند اون. و روشن شد که ممکن است در یک عصری چند پیامبر اولوالعزم باشند، در اثر وسعت کره خاک و دسترسی نداشتن شرق به غرب و شمال به جنوب، ممکن است برای منطقه های دوردست پیامبران اولوالعزمی همزمان باشد، چه اینکه ممکن است یک پیامبر اولوالعزم در یک منطقه باشد، انبیای دیگر که حافظان شریعت او هستند، نظیر حضرت لوط که حافظ شریعت هست ابراهیم سلام الله علیه و بود، اونها هم مبعوث بشن. هر دو سه قسمش ممکن است، دلیلی بر حصر نیست. ولی انبیای اولوالعزم گرچه همگانی باشند اما همیشگی نیستند. اون پیامبر اولوالعزمی که هم همگانی است و هم همیشگی، وجود مبارک حضرت ختم نبوت علیه و آله آلاف و تحت دستان است. مطلب بعدی آن است که همونطوری که تنوع معجزات ممکن است، چون که واقع شده است و در علل و شرایع تنوع معجزات بیان شد که چرا معجزه حضرت موسی کلیم با معجزه حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه ما فرق داشت، مسالب و مباحث اجتماعی سیاسی رسمی انبیا هم ممکنه فرق بکند. همونطوری که معجزات در خطوط کلی سهیمن در رشته های گوناگون فرق میکنند، مسئولیت های انبیا هم در خطوط کلی اخراج جامعه از ظلمات به نور یکسان است، در نحوش فرق میکند. حالا چه مشکلی در هر اصلی دامنگیر مردمون عصر بشود؟ نظیر این که کارهای حقوقیشون هم فرق میکنند. شعیب سلام الله علیه مبتلا بود به جامعه‌ای که به کم فروشی و گران فروشی و احتکار و اینا رو برو بودن. سخن از تطفیف و لا تبخس و ناس اشیاءهم و اوفل کل فل کل و میزان و اینا زیاد مطرح بود. بعضی از اقوام دیگر به فسادهای دیگر اخلاقی مبتلا بودن. پیامبر اونها رسالت خاصی در تهذیب نفوس اونها از اون رذایل اخلاقی داشت. مسائل سیاسی هم این چنین است، مسائل اجتماعی هم چنین است، تنوع ممکن است. مطلب بعدی در باره نورانیت اهل بیت و ائمه و انسان‌های کامل علیهم السلام است که سؤال شده بود. بخش مهم نورانیت اینها به روح اونها برمی‌گردد، گرچه عبدان طیب و طاهر اینهای مزیتی دارن، اما روایتی که در ذیل آیه سوره مبارکه مجادله است، اولئک کتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح منهم، این نشون میدهد که اولیای الهی از روح تأییدی برخوردارن. همه از روح نفخی برخوردارن که نفخت فیه من روحی، ولی اولیای الهی از اون روح خامس برخوردارن که و ایدهم به روح منهو، این روح تأییدی در همه نیست و همه شایسته اون روح رو ندارن. خدای سبحان بعضی از نعم خود را به بعضی افراد به عنوان آزمون عطا میکند، بعد میبینن این از فوستر میان، نظیر بلعم باور، نظیر سامری که بحثاش هم قبلا گذشت، هنسلخ منها. خب نه سامری آدم عادی بود نه بلعم باور، اینا بالاخره از کرامتهایی هم برخوردار بودن، از فیضهای خاصی برخوردار بودن، اما سمتهای کلیدی را خدا هرگز به این افراد بدعاقبت نمیدهد. خدا میداند که فرون شخص با حسن اختیار خودش تا آخر سالم میماند، بر اساس الله اعلم و حیث ویجعر و رسارته به او سمت ادا میکند، و میداند فرون شخص با سوء اختیار خود با اراده خود بیراه میرود، هرگز به او پست کلیدی نمیدهد. فرود لو شئنا لرفعناه بلاه نو اخرده الارض، جریان بلعین بار این طور بود، سامر این طور بودم. اولیای الهی اهل بیت علیه السلام از اون نورانیت روحی بیشتر برخوردارن و تفاوت جسمی زیاد با دیگران ندارن. انما انا بشر مثلکم، گرچه تفاوت فعل جمله هست اما تفاوت بل جمله به اون قسمت ها روحی برمیگرد. مطلب دیگر درباره یاداوری خدای سبحان است که شکر خدای سبحان مثل ذکر خدای سبحان مثل فکر خدای سبحان، این سه قسم است. بعضی ها در افعال خدا، بعضی در صفات خدا، بعضی به خود خدا می اندیشن. البته به خود خدا اندیشیدن اون مقداری که مقدور خود انسان است. مقام هویت ذات بارها لازم برازی فرمودی که اهلی به اون مقام دسترسی ندارد، اون منطقه منطقه ممنوع است، هویت مطلقه منطقه ممنوع است، حتی برای انبیا و اولیا اجتناح صفات ذاتی که عین ذات است اونم منطقه ممنوع است، فقط در اسماء و حسنایی که ظهور کردن فیض الهی نامیده می شود اونا بحث می کنن. ولی در همین محدود بعضی ها به یاد نعمت های الهی هن، بعضی به یاد منعم هن. یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی التی انعمت علیکم، این مال ضعاف یا افراد متوسط اوناست. فذکرونی اذکرکم، این مال اوحدی اهل ایمان است. شکرم به شرحیدن، بعضی به شکر نعمت میپردازن، بعضی به شکر منعم میپردازن. اگر کسی در محدوده اذکر و نعمتی التی انعمت علیکم به سر برد و خدای سبحان نعمت او را زیاد میکنن، اگر کسی در محدوده فذکرونی بود خدای سبحان هویت او را روش میداد، اذکر کم میشود، نه اینکه اگه شکر کردی یا ذکر کردی ما نعمت شما را اضافه میکنیم. نظیر مثل الذین ینفقون اموالهم کمثل حبتین، اون نعمت اضافه میکند. مسئله لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اگر قرینه به اذن ربهم نبود گفته میشد به اینکه این جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده است، اما چون به اذن ربهم هست ظاهر جمله خبریه همون جمله خبریه است که به اذن ربهم را میخواهد. در بحث اینکه همه جا به اذن الهی باید باشد، سرش این است که ممکن حدوثاً و بقاءاً نیازمند است. این چه نیست که اگر یک کار را کرد بقیه ترتب نتیجه بر کار خود به خود است، از اون بعد انسان خود کفا می شود، این طور نیست. انسان در حدوث، در بقا، بین حدوث و بقا که مرحله از بقاست، محتاج به فیض الهی است. پس این چه نیست که اگر کسی کار خوب کرد خود به خود در بهش باز بشود، او آزادانه و بدون اذن بتواند وارد بهش بشود. در اون ورود هم باز محتاج به اذن است. اذن در اونجا هم اذن تکوینی است که مشیت الهی، اراده الهی رو همراهی میکنند. برخی ها میپنداشتن که معلول در حدوث به علت نیازمند است و در بقا مستقل است. خیال میکردن قانون علیت هم یه قانون حسی و تجربی است، احیانا از جریان بنا و بنا کمک میگرفتن، میگفتن که بنا محتاج بناست در اصل ساختن، ولی وقتی ساخته شد خود کفاست، رو پای خود میستد و رو بنا رخت بروندن. غافل از این که قانون علیت یه امر حسی و تجربی نیست، جز عقل تجربی نیست، جز محصول های عقل تجریدی است که فقط در فلسفه و کلام مطرح است. تو علوم فیزیک و امثال فیزیک قانون علیت مطرح نیست. اگه یه فیزیکدانی از علیت سخن گفت، او بر اساس تفکر فلسفی حرف میزنه، نه تفکر فیزیکی. تو محدوده علم فیزیک قانون علیت نقابل اثبات است، نقابل نفی است، نقابل شک. مسئله مسئله فلسفی است، مسئله متافیزیکی است، مسئله فیزیکی نیست. اینا خیال بکردن که با مشاهدات میتوانن قانون علیت را تثبیت کنن یا تهدید کنن. لذا تو کتابای حکمت به این شبه پاسخ دادن، گفتن که بنا به بنا در حرکات این اجزا و مصالح محتاج است ولا غیر. یعنی این آجرها از جایی باید به پای کار بیاد، از پای کار بیاد رو دیوار و ملاتی هم حرکت بکند بیاید و با ماله و ملات اینا کنار هم قرار بگیرن. این بنا در حرکات اجزا و مواد اولیه نیاز به دست بنا دارد، تموم شد. اما در بقا بنا هیچ نقش ندارد، مربوط به چسبندگی اون ملات است. اون ملات اگر محکم بود این مدت ها میمونه، اگر سیمان و بتون بود مدتی میمونه، اگر بنیان مرصوص بود مدتی بیشتر میمونه، اگر خشت و گل بود کمتر میمونه. اونی که دیوار نگه میداره اون چسبندگی ملات است، اون کارو بنا نداره. تا اون چسبندگی هست دیوار هست. اگر در اثر بارش باران و الی عوامل دیگر این چسبندگی برطرف شد دیوار منهدم میشه. این چنین نیست که معلول به علت در حدوث محتاج باشه، در بقا محتاج نباشه. لذا در هر نفسی انسان به خدای سبحان محتاج است. به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن چرا شما اینقدر بیتابی میکنید، این همه شکر و ذکر برای چی؟ فرمود اونقدر بشر ضعیف است که من نمیتوانم و نمیدانم این چشمی که باز کردم میتوانم ببندم یا در حال باز بودن این چشم جان منو قبض بکنن. بنابراین هر لحظه باید به یاد او باشیم. این آیه مبارکه اما یملک السمع والابصار ناظر به همینه. فرمود خیال نکنید چشم و گوش مال شماست، به هر جا رو بخواد ببینید ببینید. ما اگر خواستیم اجازه نمیدیم این چشم رو ببندید، همون باز بودن چشم جانتون رو میگیریم. که اگر در اون حال کسی به بارن محتضر نباشه، چشمش مادامی که گرمه این مژه و پلک رو کنار هم نذاره منظره بدی هم داره. فبود این چنین نیست که این مژه ها، این پلک ها، این شبکه چشم در اختیار شما باشه. هر وقت خواستید باز کنید، هر وقت خواستید ببندید. دهنتون هم همینطوره، گوشتون هم همینطوره. ما مالکیم، شما مستعیری، نه به شما فروختیم نه به شما اجاره دادیم. اما یملک السمع والابصار اون دعای نورانی این موقعی هم همینه که بالاخره این اجزا و جواره آریه است، نه عیناً نه منفعتاً متملک نکردن. همون مالک این امر نظیر اما یجیب امر منقطع است، به معنی بله، یعنی دیگران سمتی ندارن. ربوبیت و الوهیت مال کسی است که مالک چشم گوشتونه. امر من یعنی بل من، اما یملک السمع والابصار. خب بنابراین این چنین نیست که اذن نخواهد، و اگر یه جا تعبیر به اذن نیامده چون مصدر به اذن است نظیر اخرج به مکه. لذا در جریان قیامت هم تو سوره مبارکه بقره فرمود والله یدعو، یدعو یعنی یهدی، که دعوی تشریعی صدایت میکند. البته توفیق که امر تکوینی است به عنایت الهی است، دعوت میکند همه را الی الجنت و المغفرت. وقتی که انجام دادن وارد میخواد بهش بشود، اونجا مأموران الهی هست، اذن الهی هست بماننده. اینجا وجود باره که موسی کریم سلام الله علیه به همگان اعلام کرده است که ما میخوام شما را نورانی کنیم. این که النور همه جا با الف لام ذکر شده است، یعنی اون نور معقول الهی، نه نور محسوس به روشن شدن فضا بماننده. به تخرج الناس من الظلمات الی النوری که ذات اقدس اله فما جعلنا له نورا یمشی به الناس، اون گونه از نورها. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی اون النوری که جامعه بشری رو روشن میکند، نه نور حسی و ماننده اون. خب در این بخش فرمود به این که موسی کریم فرمود شما به یاد اون نعمتهای الهی باشید و کفران نکنید که در بحث دیروز گذشت. این اعلان عمومی را وجود مبارکه موسی سلام الله علیه از طرف خدای سبحان بیان داشت و از تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم. این اعلان عمومی است، این نشان آن است که خدا غنی مطلق است به نحو ایجاب کلی و دیگران فقیرند اونم به نحو ایجاب کلی. لئن شکرتم لازیدنکم، شکرم مراتبی دارد و مستمرم باید باشد. اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که من اعتیت شکر اعتیت زیاده از همین آیه گرفته شده، من اعتیت دعا اعتیت اجابه از آیه سوره بقره گرفته شده ازا سعلا که عبادی انی، من اعتیت توکل اعتیت کفایه از آیه من یتوکل علی الله فهو حسبه گرفته شده. اگر کسی شکر نعمت بکند هم قلبن معتقد باشد باور کند که این نعمت از اونی از دیگری است و هم به جا صرف کند. ممکن است کسی بگوید الحمدلله ولی تو ذهنش اینه که من خودم 30-40 سال درس خوندم عالم شدم. اگر خدایی ناکرده تو ذهن کسی این است که من خودم درس خوندم و عالم شدم، این لساناً شکر میکند ولی قلباً و ذهناً فکر قارونی ترشه. من قارون بیش از این میگفت انما اوتیت و علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم آن پیدا کردم، شما از من چی طلب دارید؟ خب خیلی ها آمدن تو راه برگشتن و نشد، این مرگ هست، این مرض هست، این انصراف هست، این انحراف هست، خیلی از علل و عوامل میخواهد دست به هم بدهد توفیق پیدا بشود تا یک کسی بشه عالم ربانی. این چنین نیست کسی بتواند مجاز باشد بگد من خودم 30-40 سال زحمت کشیدم عالم شده. بنابراین دائما انسان باید حمد بکند و هیچ موجودی نیست که حامد خدای سبحان نباشد، فقط انسان است که در بخش تشریح گاهی بیراه می رود. این حرف موسای کلیم است. موسای کلیم قال لقومه این را و از، یعنی قال موسا استعذنه. بله خب، چون اگه این باشد مقول موسا نیست. اگر معنا خب یعنی وقتی خدا دارد اعلام میکند، وقتی موسای کلیم دارد اعلام میکند. اینها سخنان وجود بارک موسای کلیم است که هم اعلان عمومی کرد بعد هم دارد به قال موسا این تکفر و منفل ارزه. این و از تعزنه یعنی اذکر اون وقتی را که ذات اقدس اله اعلام کرده است. اینا ظاهرا سخنان موسای کلیم است، گرچه معنای درست است اما گوینده کیست؟ خدا بلاواسطه فرمود یا معلواسطه فرمود؟ اون فرق است. حرف بعدی موسای کلیم این است، اینا تقریبا شرح عزت خداست. در تلیعه سوره آمده است که الی صراط العزیز الحمید، این عزت و محمدت الهی در این سوره بازگو می شود. عزیز بودن خدا به همین است که تمام نعمت از اوست، از شکر ما طرفی نمی بنده، از کفران نعمت ما متضرر نمیشه، هیچ اثری از ما به او نمیرسه. این نشانه عزت مطلقه اوست. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. برخی ها خواستن به وسیله این آیات وجوب شکر نعمت را استدلال کنند، بعضی هم نقد کردن، ولی خب وجوب شکر منعم یه امر عقلی است که تو کلام ملاحظه فرمودید، آیات و روایات هم مؤید این حکم عقلی است. اگر ظاهر یه آیه خیلی دلالتش قوی نباشد آیات دیگر دلالت دارد و دلالت ادله نقلی در حد تأیید دلیل عقلی است. عقل مستقل است در این که منعم را با سپاسگزاری کرد، اونم نقل نقلی مؤید آن است. وجود بارکه از تعمیر هم که فرمود وقتی نعمتی به طرف شما آمد مواظب باشید این نرمد. این نظیر اون بیان نورانی امام هشتم سلام الله علیه است که احسن و جوار النعم فانه قلما اقبل شیء قد اقبل. فرمود اگر اکنون همسایه نعمتید، نعمت همسایه شماست، در مجاورت نعمت به سر میبرید، قدر این پرنده را بدونید. اگر این پر کشید سخت دوباره لب بام شما بیاد. نعمت خدا حرفش اینه ما از لب بامی که پریدیم پریدیم. این طور نیست اگه کسی نعمتی نصیب او بود و کفران نعمت کرد حق شناسی نکرد دوباره با آسانی برگرده. فرمود قلما اقبل شیء قد ادبر، یعنی چیزی که ادبار کرده پشت کرده به این آسانی بر نمیگرده. این بیان نورانی امام هشتم سلام الله علیه است. اون هم که تو نهج البلاغه هست امیر سلام الله علیه است، اذا اقبلت علیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقله شکر. حالا که این آمده شما اگر کم شکر گذاری کنید اون طرفش بر میگرده، اون طرفش دیگه به طرف شما نمیاد. این لبش که به طرف شما آمده، این رمه به طرف شما آمده، این سلسله به طرف شما آمده، اگر شکر گذاریتون کامل بود، شاکر بودید، شکر بودید، تا آخر سلسله می آید. بعضی میگن 10 نسل 20 نسل همچنان متنعم. سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود که ما 13 یا 14 نسل است که الحمدلله روحانی است. این فرمود فخر نیست، این شکر است. و بالاخره 14 نسل قال الله قال رسول توی خانه باشه، این کفا به ذالک فخرندگی. نبود ما الان 14 نسلی که روحانی و طلبه است. این چنین نیست که اگر خدا را کرده این پرکشی دوباره بی آسانی بیاد. مطلقه دیگه، نه عذاب شدید هم دنیایی هم اخروی دیگه. یه عده قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، اینم عذاب الهی است دیگر. در میدانهای جنگ نسبت به کفار فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. عذاب هم میتونه دنیایی باشه میتونه اخروی، البته والآخرتو اشد و ابقا اثرش بیشتر است، ولی هم در شکر هم در کفران نعمت هم در دنیا هست هم در آخرت. بله خب دیگه، اگه شاکر یا منعم رو بشنسه نعمت رو هم از او بدونه، نعمت هم به جا صرف کنه دیگه. اگه کسی مؤمن نباشه که منعم نمیشنسه، اگه کسی منعم نباشه که نعمت رو از او نمیدونه. ممکنه نعمت رو به جای خود صرف بکنه، حسن فعلی داشته باشه، ولی حسن فاعلی نداره. این فرمود استعذ رب بکن و این شکرتون، یعنی منعمتون رو شک کنید دیگه، یعنی ربتون رو شک کنید دیگه. خب برهان وجود مبارک موسی کریم اینه، میدونید گاهی احد المقدمتین مذکور است و مقدمه دوم محذوف است و حد وسط ذکر میشود، گاهی حد وسط ذکر میشود نتیجه ذکر نمیشود، گاهی نتیجه ذکر میشود حد وسط ذکر نمیشود، گاهی بالعکس. و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، خب چی؟ جزا چیه؟ خبر چیه؟ اگر همه مردم زمین کافر بشوند آسیبی به خدا نمیرسونن. این آسیبی به خدا نمیرسونن محذوفه. چرا آسیبی به خدا نمیرسونن؟ برای اینکه بی نیاز محض دیگه. چون بی نیاز محض است، اگر نیازمند به شکر شما بود، خب وقتی شکر نکردید او متاثر میشود، متضرر میشود. ولی بی نیاز محض که باشد نیازی به شکر شما ندارد. لذا اون جمله حذف شده است و حذف ما یعلم منه جایز، برای اینکه ان الله لغنیون ترمیم میکند. اما حمیدون برای آن است که خب حالا شما اگر خدا را هم نکردی سراسر جهان دارن هم میکنن او را. تو سوره مبارک اسراء فرمود که ام من شیء الا یسبح بحمده. این سبحان ربی الاعلا و به حمده شعار همه موجودات است. اون آیات چنگانه که در یسبحه سبحه سبحه یسبحه لله ما فی السماوات و الارض، فقط تسبیح به تنهایی رو بیان میکنه. اما این سوره مبارکه اسراء که جامع ترین آیه درباره جمع بین تسبیح و حمد است همینه. این من شیء الا یسبحه، اما به حمده، یعنی این تسبیحش چون با هم در اینجا برای مصاحبه است در صحبت حمده. ما تسبیحمون در رکوع و سجود در صحبت حمده، میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده، یعنی اسبحه و احمده و احمده. چرا اسبحه و چرا احمده و احمده؟ این بیان لطیف سیدن استاد ذیل همون آیه سوره مبارک اسراء دارن، برای اینکه هر موجودی فقر خودش رو احساس بکنه. یک، باید به مبدأی پناهنده بشه که مشکل او را حل کنه. دو، اون مبدأ باید بی نیاز محض باشد، چون اگر نیازمند باشد که اون هم محتاج به دیگری است. سه، چون او بی نیاز محض است از هر چیزی که غیر خودش است بی نیاز است، پس او سبوح است. تسبیح برای تنزیه او از هر حاجت است. چون نیاز ما را برطرف می کند پس محمود است. لذا ام من شیء الا یسبح بحمده، ما هم می گوییم سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. این غنی بودن او و محمود بودن او دلیل بر آن است که ما محتاج به حمد اوهی، او بی نیاز از شکر ماست و اگر ما او رو شکر نکردیم سراسر جهان دارن شکر میکنن، ما داریم در جهت خلاف شنا میکنیم و هم تو سر ما میزنن. یعنی وقتی همه جهان به یه طرف دارن میرن، شما اگر بر خلاف جهت شنا بکنید خب غرق میشید، میبره دیگه. نمیشه که شما با آسمان و زمین در جنگ باشی، اونا یه طرف دارن میرن دیگر، اونا که همشون حامدن دیگر. لذا وقتی او دستور بده گاهی زمین میگیره گاهی دریا میگیره، خسفنا بهی و دار الارض میشه، نمزنا و الیم میشه و ماننده. فرمود ان تکفروا انتم بمن فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. حالا در کیفیت صبر و بردباری در تأسیس حکومت، نگهداری حکومت، مواظب بودن بیت المال، مواظب بودن احکام الهی، این داستانهای انبیاء گذشته را برای امم گذشته را برای قوم خودش بیان میکند. فرماد علم یعتکم، این علم یعتکم سخنان وجود مبارک موسی کلیم است. یه مطلبی مربوط به تبیین است که اون مونده. در آیه 4 آمده بود که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. اونجا اشاره شد که حذف متعلق دلیل بر عمومه، یعنی همه اون چیزی که مربوط به معارف، یک اخلاق، دو احکام و قوانین فقهی و حقوقی، سه که اینا رسالت های اصلی انبیاء علیهم السلام است، اینا رو باید بیان بکنن، بازو میکنن. این لیبین لهم یعنی لیبین لهم ظلمات را، لیبین لهم نور را، لیبین لهم کیفیت خروج من از ظلمات الی نور را، لیبین لهم خطرات ظلمات را، لیبین لهم ثمرات نور را، اینا همه را بیان میکنن. لکن در بخش از آیات قرآن کریم اون چی که مهم است که وفاق ملی است، او رو ذکر میکنن. لیبین لهم یعنی اون چیزی که عامل حل اختلاف است، اون رو ذکر میکنن. آیه 39 سوره مبارکه نحل این است که لیبین لهم الذی یختلفون فیه. تو سوره مبارکه بقره هم گذشت که کان الناس امتا واحده فاختلفوا، انبیا آمدن لیحکم بینهم فی مختلفوا فیه. مهمترین مشکل جامعه همون اختلاف است. خیلی از احادیث بود که برکت انقلاب معنا شد. یکی از اون احادیث نورانی که درکش آسون نبود به وسیله انقلاب حل شد همین است که یجمع القوم الرضا والسخط. تو بیان نورانی از تعمیر بود که در یک جبهه های جنگ یکی از اصحاب حضرت عرض کرد که ای کاش برادر من در جبهه با ما بود. حضرت بود احبا اخی که معنا، او بالاخره با ما هست، عقیدش اینه، ولایت مدار شیعه است، ما رو قبول داره، دین ما رو، مکتب ما رو قبول داره، بالاخره مخالفتی با ما نداره. عرض کرد بل، فقط او در ثواب با شما شریک است چون راضی است به کارهای ما. این نمایج به القوم از رضا و سخط. این معنا برای خیلی از ماها روشن نبود که خب بالاخره من رضیه به فعل قومن فهم من هم، یک گروهی داره یک کاری انجام میدن، آدم راضی باشه چیزی در تمام ثواب سعیم است، کار دیگری داره میکنه، ما راضی هستیم به این کار، چجوری در اون کار سعیم. به برکت انقلاب معنو شد این حدیث جد قرار روایات. شما میده تمام اختلاف ها برای اینه که یک کسی داره کار خوب میکنه، کار خوبی است. مشکل ما اینه که چرا ما نمی کنیم، میخوام از دستش بگیریم برو ناقص هم شد ما انجام بدی. تمام این اختلافاتی که در طی این 26 سال پیش آمد منشأش همین که چرا من نمی کنم او داره میکنه. و این از قوی ترین و قرر روایات اخلاقی ماست. خب بالاخره یک کاری دارن میکنن دیگر، اگه اینا دارن کار میکنه کار خیره، حالا چرا من به هم بزنم؟ کار نکرده تو عالم زیاده، منم کار دیگه میکنم. گفتن اگه فرون کار کردی ثواب حج داری، ثواب عمره رو داری، ثواب نمیدارم زیارت رو داری، همه چی هم گفتن دیگه. کارهای نکرده تو عالم زیاده. این لیبین لهم، چون مسئله حل اختلاف و تحصیل وفاق مهم بود، آیه 39 سوره مبارک نحل رو به اصطلاح شکفته و باز کرده. همون لیبین لهم الذی یختلفون فیه. چون که تو سوره مبارکه زخرف هم همینطور است، اونجا هم باز سخن از حل اختلاف است. اما ما فرستادیم تا اختلاف را حل کنند. در آیه 62 سه سوره مبارک زخرف این است که وجود مبارک عیسی مسیح که آمد و لما جا عیسی بینات قال قد جئتكم بالحکمت ولو بین لکم بعض الذی تختلفون فیه. این لیبینه که اینجا ها مطلق است تو سوره نحل، تو سوره زخرف اون قسمت حساسش ذکر کرد و اون محل اختلافش رو بیان کردن که شما رو چی اختلاف دارید، در چی اختلاف دارید تا این اختلاف به وفاق مبدل بشه. خب بعد فرمود به این که الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله. قبلا هم تو سوره مبارکه نساء گذشت و سوره مبارکه غافر هم که بعد بخواست خدا خواهد آمد استشهاد شده که خیلی از انبیا قصه شون تو قرآن نیامده و اون رسلا قصصناهم علیک رسلا لم نقصصهم علیک. انبیا فراوانی بودن که ما بالاخره 124 پیغمبر نه 124 هزار، فقط 25 تا اسامی شریفشون تو قرآن کریم آمده، اون 100 تاش تقریبا نیامده در قرآن کریم دیگه، حالا 124 هزار نه. سرش اینه که قصه ای رو قرآن کریم بازگو میکند که مخاطبانش بتوانن برون تحلیل کنن، ارزیابی بکنن، بررسی کنن. فرمود فسیر و فرعرز پنز رو که فکان کذا و کذا و کذا. خب کسانی که اون طرف آب شرقن یا اون طرف آب غربن در زبان دور دستن نوق یا پیمون وقتی بود نه وسائل هوایی بود، کسی خبر نداشت. لذا فرمود ما اینها رو به انبیامون گفتیم، به ائمه و اینها وسیله انبیا رسوندیم، اما تو قرآن نیامده تا بگیم فسیر و فرعرز کیف کان آبد قضا. بنابراین این شبه نباید مطرح بشه که چطور خاورمیانه مرکز خیزش انبیاست، جای دیگه انبیا ندارن، انبیا فقط خاورمیانه تربیت میشه. خیر لکل قریه نبیان لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هر روستایی پیام ما رفته، هر شهری پیام ما رفته، هر امتی پیام ما رو دریافت کرده. لقد بعثنا فی کل امته. خب لذا در اینجا می فهمد به اینکه انبیاء فراوانی بودن، امم فراوانی بودن که کجا بودن، کی زیستن، تاریخشون چیست، لا یعلمهم الا الله. ولی اجمالا جریان قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود اینا هستن، لا یعلمهم الا الله. جاءتهم رسلهم بالبینات، انبیاء آمدن بینات و معجزات آوردن. این جمله را خوب عنایت کنید، فرد و ایدیهم فی افواهم، دم دهنه اینا رو گرفتن. پنج وجه مرحوم شیخ طوسی تو تبیان ذکر کرده، همون وجوه خمسه را با یه تحلیلی مرحوم امینالاسلام تو مجمع ذکر کرده که اینا جلوی دهن انبیا رو گرفتن. الیام هم شما میبینید همینطوره، الیام جلوی دهن نظام اسلامی رو شرق غرب دارن میگیرن. چجور جلوی دهن را گرفتن؟ دست خود اونها رو گذاشتن تو دهن اینها. یکی از وجوه خمسه شیخ طوسی رضوان الله علیه است، یعنی با دست انبیا دهن انبیا رو بستن، یعنی دست اینها رو گرفتن جلوی دهن اینها. خب این اگر این باشه معنیش اینه که خدا اینا کرده با دست خود آدم دارن جلوی گفتار خود آدم رو میبندن با اختلاف و مانندان. یا نه فرد و ایدیهم فی افواهم، فرد و این کفار دست خودشون را به دهن اینا آمدن، با دست خودشون جلوی دهن اینا گرفتن. این یه جور که امروز رسانه های گروهی جور دیگه عمل میکنن غربی ها شبیه این. یا رد و ایدیهم فی افواهم، یعنی کفار دستگاه خودشون را به دهناشون گذاشتن، به دم دهن بردن، گفتن ساکت نگی، چیزی نگی. یا رد و ایدیهم فی افواههم، یعنی دستاشون به دهنشون بردن از باب موتو به غیظکم. این معنا محتمل است ولی بعیده. تمام این 4-5 احتمالی که مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه و مرحوم امیرالاسلام اونها رو بازگو کرد با یه تفکیک ید معنای نعمت با ید معنای جارحه، اینه که جلوی تبلیغات انبیا رو گرفتن. حالا ببینید در شرایط کنونی هم همین است یا نه. الحمدلله رب العالمین.